آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و سرشار از برکت باشه. عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است و ما آنچه که امروز و در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس حکایت آیه ها رو خواهید شنید و پس از اون تکرار آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان میشه و پس از شنیدن تکرار آسیای مرکزی در هفته، همکاران خوب من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم به شما عزیزان خواهد شد.
نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 26 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 23 جماد ثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 16 ژانویه سال 2023 میلادی. ۱۷۷ سال پیش در روز 16 ژانویه سال 1846 میلادی با حمله آمریکا به مکزیک جنگ این دو کشور آغاز شد. بهانه آمریکا برای آغاز این جنگ که 2 سال طول کشید، آزار مهاجران این کشور در مکزیک بود. اما در واقع آمریکا در پی الحاق قسمت‌های از مکزیک به ویژه ایالت تگزاس به خاک خود بود. در پایان این نبرد نابرابر، آمریکا ایالت‌های تگزاس، کالیفرنیا، نوادا، یوتا، آریزونا و نیو مکزیک را اشغال کرد. ۶۶ سال پیش در روز 16 ژانویه سال 1957 میلادی، آرتور توسکانینی، آهنگساز بزرگ ایتالیایی، درگذشت. و در سال 1867 میلادی به دنیا آمد و در سن جوانی به موسیقی علاقه‌مند شد. توسکانینی پس از تمرینات فراوان و سفر به کشورهای مختلف به رهبری ارکستر رسید. او به کمک نیروی حافظه و دقت خود در اجرای اپراها به شهرت فراوان دست یافت و آثار متعدد خلق کرد، به طوری که وی را استاد همه رهبرانی ارکستر خواندند. این آهنگساز معروف ایتالیایی در سال 1954 دست از کار کشید و 3 سال بعد در سن 90 سالگی درگذشت. ۴۷ سال پیش در روز 26 دی ماه سال 1354 هجری شمسی، عالم، خطیب و واعظ بزرگوار آیت الله علی محدث زاده قومی درگذشت. آیت الله علی محدث زاده قومی فرزند محدث بزرگ حاج شیخ عباس قومی در سال 1298 هجری شمسی برابر با 1338 هجری قمری در خاندان علم و تقوا در قم به دنیا آمد و در شهر مشهد مقدس نشأ و نما یافت. و پس از آنکه مقدمات و ادبیات را در مشهد آموخت، به همراه پدر رهسپار نجف اشرف گردید و پس از چند سال در سن 19 سالگی از شیخ آقا بزرگ تهرانی و 1 سال بعد از پدرش اجازه روایت گرفت. از این نویسنده و عالم دینی آثار متعددی بر جا مانده که امام صادق علیه السلام در 4 جلد از آن جمله است. آیت الله محدث زاده قومی سرانجام در روز 26 دی ماه سال 1354 هجری شمسی برابر با 12 محرم سال 1396 هجری قمری در سن 56 سالگی در تهران درگذشت و پس از تشییع باشکوه در تهران و قم در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد. و 44 سال پیش در روز 26 دی ماه سال 1357 هجری شمسی با اوجگیری مبارزات مردم مسلمان ایران، محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران به بهانه معالجه از ایران گریخت. محمد رضا پهلوی در سال 1320 پس از آنکه دولت انگلیس پدرش رضا شاه را به خاطر حمایت از آلمان در جریان جنگ جهانی دوم تبعید کرد، بر تخت سلطنت نشست. شاه یک بار دیگر در سال 1332 در اثر قیام مردم از ایران گریخته بود، اما 3 روز بعد در روز 28 مرداد ماه در پی یک کودتای آمریکایی انگلیسی علیه دولت قانونی ایران به تهران بازگشت. پس از این کودتا راه برای سلطه آمریکا بر ایران هموار شد و شاه نیز مجری سیاست‌های آمریکا در ایران و منطقه بود. شاه در شرایط فرار کرد که همه مردم ایران خواستار محاکمه وی و سرنگونی نظام مستبد شاهنشاهی و ایجاد حکومت اسلامی در ایران بودند. فرار شاه موجب سرور و شادمانی مردم شد و یک پیروزی مهم و سرنوشت‌ساز در روند انقلاب اسلامی به شمار آمد و به همین دلیل مردم راهپیمایی عظیمی برگزار کردند. چند روز قبل از این واقعه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در آن زمان در پاریس به سر می برد، ضمن پیام فرموده بود که سفر شاه بدون کنارگیری از سلطنت وضع را تغییر نمی دهد، باید رژیم پهلوی به کلی منحل شود. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 26 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 23 جماد الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 16 ژانویه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار گفتار گلبرگ رو به اتفاق میشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی سلطان محمود غزنوی به عزم شکار از شهر بیرون رفت و سر به دنبال آهویی گذاشت و از لشکریان خود دور افتاد تا به کنار دریاچه‌ای رسید و کودکی را در کنار آبگیر غمگین و اندوهگین مشاهده کرد. کنار طفل نشست و سبب اندوهش را پرسید. کودک گفت: چه فایده دارد که من سبب غم خود را به تو بگویم و تو را نیز غمگین سازم؟ سلطان محمود گفت: مگر نشنیده ای که درد دل کردن بار اندوه را سبکتر می کند؟ وانگهی شاید کاری از دست من برآید و بتوانم در حقت کاری انجام دهم. کودک که دید آن ناشناس اصرار دارد گفت: مادری دارم که غیر از من 6 کودک دیگر دارد. مدتی است که ما پدر و ناناور خود را از دست دادیم و مادر ما هرچه تقلا می کند حتی قادر نیست شکم 7 نفر ما را سیر کند. من هر روز این دام را که می بینی بر می دارم و به کنار این دریاچه می آیم و به انتظار صید ماهی می نشینم و هرگاه چند عدد ماهی شکار کنم به خانه بر می گردم و مادرم آن ماهی ها را می پزد و شکم ما را تا حدی سیر می کند. ولی همینطور که می بینی قدرت خرید پارچه و تهیه لباس برای 7 کودک را ندارد. سلطان محمود که از شنیدن بدبختی آن طفل سخت ناراحت شده بود از او خواست تا دام را به آب اندازد و امتحان کند. کودک تور را به دست سلطان داد و سلطان محمود مشغول صید ماهی شد و ساعتی نگذشت که 100 دانه ماهی صید کرد و مقابل کودک ریخت. طفل وقتی آن همه ماهی را دید گفت: واقعاً که عجب بخت و اقبال بلندی داری، بیا و قسمت خودت را بردار و ببر. سلطان محمود در حالی که از کرده خود بسیار خوشحال بود، در حالی که پا در رکاب می گذاشت گفت: من سهم خودم را به تو بخشیدم و فردا هم باز به اینجا می آیم. اگر چیزی صید کردم برای خودم برمی دارم. سلطان این بگفت و بتاخت و از نزد کودک دور شد و او را حیران بر جای گذاشت. ساعتی بعد به لشکریان خود پیوست و به شهر برگشت. صبح روز بعد یکی از سرهنگان محرم خود را خواست و نشانی آن آبگیر را به او داد و سفارش کرد که رفته و آن کودک ماهیگیر را به قصر آورد. وقتی چشم کودک به شکوه و جلال قصر سلطان افتاد و رفیق دیروزی خود را بر تخت نشسته دید، بر خاک افتاد و مراسم ادب به جای آورد. سلطان محمود کودک را به نزد خود طلبید و در کنار خیش نشاند و نوازش کرد و گفت از من چیزی بخواه. کودک گفت چنانچه لطف و عنایت سلطان شامل حال ما باشد، خانه محقری در شهر به ما مرحمت فرمایید و من و برادرانم را به شغلی بگمارید تا بتوانیم با انجام خدمت روزی خود را به دست آوریم. سلطان محمود بلا فاصله دستور داد تا خانه با اساسیه مناسب برای آنها آماده سازند و مادر و کودکانش را در آن جای دهند و طفلانش را به مکتب بگذارند و بزرگترها را نیز به مشاغلی که دوست دارند بگمارند. کم کم آن کودک ماهیگیر بزرگ شد و یکی از محارم سلطان محمود گردید. در پناه حضرت حق بدرود.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه حکایت آیه ها تقدیم به شما عزیزان میشه.
حکایات آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و در این برنامه قصد داریم به شأن نزول آیات 15 تا 17 از سوره شریفه فتح بپردازیم. با ما همراه باشید. دوستان ارجمند، اعراب پیش از اسلام به مسجد الحرام توجه خاصی داشتند. آنان هر سال در ماه‌های ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب برای انجام مراسم حج به مکه می‌رفتند. هر کسی که داخل مسجد الحرام می‌شد، دارای مسئولیت و امنیت کامل بود. به گونه‌ای که اگر فردی در مسجد با سرسخت‌ترین دشمن خود روبرو می‌شد، جرأت نداشت شمشیر بکشد و یا خونی بریزد. این سرزمین مقدس به دست قریش‌ها بود. آنان پس از مهاجرت پیامبر خدا و دیگر مسلمانان تصمیم گرفتند آنها را از زیارت مسجد الحرام محروم سازند. مسلمانان به سبب اینکه از انجام دادن مراسم واجب دینی خود محروم گشته بودند، ناراحت و نگران بودند. تا اینکه در سال ششم هجری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آنها اطلاع داد که به زودی مسلمانان با امنیت و آرامش وارد مسجد الحرام می شوند. از این رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مردم مدینه و اعراب بادی نشین پیرامون را برای انجام فریضه حج فراخواندند. حدود 1400 تن دعوت پیامبر خدا را پذیرفتند و از مدینه راهی مکه شدند. اما گروهی از اعراب ترسو و تما از همراهی با پیامبر امتناع ورزیده و بهانه آوردند که ما گرفتار اموال و خانواده خود هستیم. ای رسول خدا، عذر ما را بپذیر و برای من از خدا طلب آمرزش کن. البته علی رغم این سخنان، باور اصلی آنها این بود که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش هرگز از این سفر باز نخواهند گشت، چرا که مشرکان همه آنها را به قتل می‌رسانند. چندی نگذشت که مسلمانان در میان بهت و حیرت این گروه وارد مدینه شدند و نوید دادند که به گفته پیامبر خدا در آینده ای نزدیک بر یهودیان مسلط می‌شوند. این بهترین مژده برای ساکنان مدینه بود. این خبر به سرعت در مدینه پراکنده شد و به گوش همگان رسید. خبر فتح سرزمین یهودیان برای همه جذاب و شگفت‌آور بود. همه مسلمانان علاقمند بودند که در فتوحات سرزمین یهودیان سهمی داشته باشند. آنان که در سفر پیشین که منجر به صلح حدیبیه شد با پیامبر همراهی نکرده بودند، بیش از دیگران علاقمندی خود را برای حضور در جنگ خیبر ابراز داشتند. در حقیقت آنها می‌خواستند از غنیمت‌های جنگی که نصیب مسلمانان می‌شود بی بهره نباشند.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره. او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. دوستان ارجمند، خیبر جلگه وسیع و حاصل خیزی بود که ساکنان یهودی آن در امور زراعت و جمع ثروت و تهیه سلاح و طرز دفاع مهارت کاملی داشتند. آمار جمعیتی آنها حدود 20,000 نفر بود که در میان آنان مردان جنگاور و دلیر فراوان به چشم می‌خورد. آنان انواع خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها را اندوخته بودند، به طوری که اگر 2 سال تمام در قلعه‌های خیبر را می‌بستند، هیچ کس گرسنه و تشنه نمی‌ماند. در چنین شرایطی پیامبر گرامی اسلام خبر تصرف سرزمین یهودیان را داد و آنان که به بهانه‌های مختلف پیامبر را همراهی نکرده بودند بیش از دیگران بر تبل جنگ می‌کوبیدند. اما پیامبر به صراحت فرمود شرکت در این جنگ مخصوص کسانی است که در جریان صلح حدیبیه حضور داشتند و غنیمت‌ها نیز با آنان تعلق می‌گیرد. کسانی که از فرمان پیامبر سرپیچی کرده و در مدینه باقی ماندند از این غنیمت‌ها بی نصیب خواهند ماند. این خبر برای متخلفین بسیار نگران کننده بود، چرا که علاوه بر رسوایی عدم همکاری اگر دیر می جنبیدند از ثروت عظیم یهود که به عنوان غنیمت نصیب مسلمانان می شد محروم می ماندند. آنان می دانستند پیروزی مسلمین قطعی است، پس باید از هر راه ممکن پیامبر را راضی می کردند و برای شرکت در جنگ خیبر اجازه می گرفتند. بنابراین همانند گذشته با حرفهای فریبنده نزد رسول خدا آمدند و گفتند ما برای توبه و جبران خطای گذشته و سبک کردن بار مسئولیت و خدمت خالصانه به اسلام و قرآن می خواهیم در این میدان جهاد کنیم، غافل از اینکه هدف آنان از پیش خوانده شده و آیه های قرآن راز آنان را فاش ساخته است و خطاب به ایشون فرمود اگر راست میگویید در جنگ های بعدی حضور یابید و بجنگید. خداوند در آیه های 15 تا 17 از سوره شریفه فتح پیامبر را از حال متخلفان خبر داد و درباره آنون فرمود
بسم الله الرحمن الرحیم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
کسانی که در حدیبیه تخلف کردند و باز نهاده شدند و همراهی با شما ننمودند چون برای فتح خیبر و گرفتن غنایم حرکت کنید خواهند گفت بگذارید تا ما هم از شما تبعیت کنیم و همراه شما بیاییم. غرضشان این است که سخن خدا را که فرمود غنایم خیبر را تنها حاضران حدیبیه خواهیم گرفت تغییر دهند. بگو شما به حقیقت هرگز ما را پیروی نمی کنید. خدا پیش از این درباره شما خبر داده. پس به زودی آن مردم بیوفای بدعهد خواهند گفت چنین نیست، بلکه شما با ما حسد می‌ورزید، بلکه ایشان جز عده قلیلی همه جاهل و نادانند. و متخلفان بادی نشین بگو به زودی به سوی گروهی سرسخت و نیرومند دعوت خواهید شد که با آنان بجنگید یا آنکه اسلام آورند، پس اگر اطاعت کنید خدا پاداش نیکی به شما خواهد داد و اگر روی برگردانید همان گونه که پیش از این روی گرداندید شما را به عذابی دردناک عذاب خواهد کرد. بر نابینا و لنگ و بیمار اگر در جنگ شرکت نکنند گناهی نیست و کسی که از خدا و پیامبرش اطاعت کند او را در بهشت‌هایی درآورد که از زیر درختان آن نهرها جاری است و هر کس روی برگرداند او را به عذابی دردناک عذاب می‌کند. دوستان عزیز، علامه محمد حسین طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در ذیل آیه 15 سوره شریفه فتح در کتاب المیزان فی تفسیر القرآن متخلفین از دستور پیامبر را افرادی با فهم کم معرفی نموده و می نویسد دلیل کم فهمی آنان از جمله شما با ما حسادت می ورزید مشخص می شود، چرا که پیامبر خدا از غیب با آنان خبر داده بود که شما هرگز ما را پیروی نمی کنید. و آنها در پاسخ گفتند اولا شما نمی گذارید ما پیرویتان کنیم و ثانیا جلوگیریتان از شرکت ما در جنگ برای این است که می خواهید غنایم تنها برای خودتان باشد و به ما ندهید. و این پاسخ کلام کسی است که نه ایمان دارد و نه عقل، چرا که نمی فهمد رسول خدا معصوم است و جز به امر خدا حکم نمی کند. خب همراهان عزیز، از این که با این برنامه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید گفتار حکایت آیه ها بود. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و در این لحظه تکرار آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی، بنده امیری هستم با برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. افزایش 34% تجارت خارجی قزاقستان در سال 2022. وزیر تجارت و همگروی قزاقستان گفت تجارت خارجی این کشور در 10 ماه سال گذشته میلادی با افزایش 34.1% به 110.6 میلیارد دلار رسیده است. سریک جومنگرین وزیر تجارت و همگروی قزاقستان در نشست این وزارتخانه از افزایش قابل توجه تجارت خارجی کشورش خبر داد. بنابر سخنانی وی در 10 ماه سال 2022 تجارت خارجی قزاقستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34.1% افزایش و 110.6 میلیارد دلار تشکیل داد. با گفته جومنگری مبادلات تجاری در چارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا 23 میلیارد دلار برابر شد که 7.5% بیشتر از زمان مشابه سال 2021 است. وی افزود علاوه بر این امکان عدم تخصیص مبلغ عوارضی گمرکی وارداتی نیز تصویب شد که به لطف آن پیشبینی صرفه‌جویی بیش از 100 میلیون دلار را تشکیل داد. این وزیر قزاق علاوه کرد در طول 6 سال مانع با کشورهای همکار برطرف شد و پیشبینی رشد صادرات 500 میلیون دلاری برآورد شده است. برف و سرما در کشورهای آسیای مرکزی و ایجاد مشکلات اداری در قرقیزستان بلند آشیانه ها را با زباله های محلی گرم می کنند. بارش برف و سرما کشورهای آسیای مرکزی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. سخت‌ترین دوره زمستانی پر برف و سرما در سراسر آسیای مرکزی مردم و دستگاه‌های دولتی این کشورها را با مشکلات شدید مواجه کرده است. با گزارش ایرنا، بزرگراه‌ها در قزاقستان مسدود شدند، مکتب‌ها در تاجیکستان بسته شدند. درختان و دکلهای برق در ازبکستان در حال سقوط هستند و مقامات قرقیزستان از ساکنان بناها میخواهند برای پیشگیری از یخ زدن لوله های آب پنجره های زیرزمین را ببندند. خدمات ملی مدیریت راه در قزاقستان اعلام کرد 60 جاده را به دلیل سرمای شدید زیر 30 درجه در این کشور بسته است. در قزاقستان به افراد با وسیله های نقلیاتی دیزلی دستور داده شده است که به هیچ وجه رانندگی نکنند، زیرا کاهش حرارت هوا می تواند منجر به خطر یخ زدن سیستم سوخت ماشینشان شود. شرایط نامناسب زمستانی باعث شده است که مقامات هواپیمایی در ازبکستان هم تعداد زیاد از پروازهای داخلی و خارجی را متوقف کنند. وزارت معارف و علم تاجیکستان نیز اعلام کرد تعطیلی زمستانی تا 16 ژانویه به دلیل سرمای شدید تعطیل می شود. بسیار از خانواده ها در سرتاسر تاجیکستان به خاطر سردی زیاد هوا و مشکلات کمبود وسایل گرمایی سرمای طاقت فرسا را تحمل می کنند. در این میان ترکمنستان هم از سرما در امان نمانده است، به طوری که حرارت هوای اشق‌آباد پایتخت این کشور در شب 10 ژانویه به 6 درجه سانتیگراد کاهش یافته است. در همین حال سامانه هواشناسی متاژورنال روسیه سرمای شدید در چند روز آینده را در کشورهای آسیای مرکزی پیش بینی کرده است. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه با برگزاری 13 دور اجلاس مجلس های آسیایی پرداخته می شود. 13 دور اجلاس مجمع مجلس های آسیایی با عنوان یک از مهمترین نهادهای بین المللی در سطح آسیا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته 9 و 10 ژانویه سال 2023 میلادی با میزبانی ترکیه برگزار شد. در حاشیه این نشست دیدار رئیسان مجلس ایران و جمهوری آذربایجان در آنتالیا را باید مهمترین رویداد یک هفته اخیر در منطقه قلمداد کرد. رئیسان مجلس جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در حاشیه نشست مجمع عمومی مجمع مجالس آسیایی در آنتالیا دیدار کردند. در این دیدار جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر مواضع اصولی خود مبنی بر نپذیرفتن تغییرات گیاپولیتیکی در سطح منطقه به ویژه در مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان تاکید کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از اینکه ایران و جمهوری آذربایجان می تواند در صحنه منطقه‌ای و جهانی روابط خوبی با هم داشته باشند تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تغییرات گیاپولیتیکی را در مرز نمیپذیرد. محمد باقر قالیباف همچنین با اشاره به اهمیت روابط ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و پارلمانی گفت کشور همسایه ایران یعنی جمهوری آذربایجان از شرایط ویژه برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. به همین دلیل در کنار روابط دو جانبه فرصت مناسبی پارلمانی میتواند نقش جدی در زمینه گسترش روابط دو کشور ایفا کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال تأکید کرد تهران و باکو علاوه بر همکاری های دو جانبه میتواند در صحنه های منطقه‌ای و جهانی هم روابط خوب با هم داشته باشند و هر قدرت موازی کشورهای منطقه‌ای با هم نزدیکتر باشند به نفع منطقه خواهد بود و نباید اجازه داد بیگانگان و کشورهای خارج از منطقه در این روابط دخالت کنند. خانم صحابه غفور و رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان نیز دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار محمد باقر قالیباف در سخنان خود خواستار همکاری با جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی شد و تأکید کرد من بارها به کشور شما سفر کردم و از شما برای سفر به جمهوری آذربایجان دعوت میکنم. تکرار مواضع تهران در دیدار اخیر رئیسان مجلس ایران و جمهوری آذربایجان از اهمیت این موضوع در منطقه حکایت دارد و نشان دهنده آن است که این مواضع اصولی قابل تغییر نیستند.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان،
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه،
با ما، همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد، ورزش، بهداشت و سلامت و معارف،
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
در پی این دیدار و اعلام مواضع اصولی تهران، رسانه‌های وابسته به دولت الهام علیه ضمن تشدید تبلیغات ضد ایرانی تلاش کردند با طرح اتهام‌های بی اساس ضد ایران زمین و مومهن هویت ایرانی خود را به منظور خوشایند بیگانگان بیش از پیش زیر سوال ببرند. واقعیت آن است که ملت‌های ایران و جمهوری آذربایجان از مشترکات فراوان دینی، تاریخی، فرهنگی برخوردارند و تمایل ذاتی ملت‌های دو کشور مسلمان و همسایه بر افزایش هرچه بیشتر روابط دو جانبه متمرکز است. برغم تمایل ملت‌های ایران و جمهوری آذربایجان برای تقویت روابط دو جانبه، چنین به نظر می‌رسد که مقامات دولت الهام علیه برخلاف دیدگاه‌های مردم مسلمان این کشور به همکاری‌ها با بیگانگان تمایل بیشتری دارند. از جمله می توان به گسترش به قید و شرط روابط باکو با رژیم نجات پرست صهیونیست و واگذاری سرزمین های مرزی جمهوری آذربایجان با ایران به سازمان های جاسوسی رژیم صهیونیستی اشاره کرد. بدیهی است که این اقدامات دولت باکو می تواند به فاصله های هرچی بیشتر مناسبت های متقابل دو کشور مسلمان و همسایه لطمه وارد کند. طرح اتهام های واهی و خیالی به ایران، نظیر تلاش ایران برای حمله نظامی به جمهوری آذربایجان، تجارت مواد مخدر و اتهام‌های نادرست دیگری در همین زمینه که در رسانه‌های باکو مطرح می‌شود، نکته قابل تأمل در این ارتباط این است که برخی از مقامات دولت الهام علیه هر از گاهی از این اتهام‌های واهی در اظهار نظرهای ضد ایرانی خود استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بدون شک باید گفت مقامات باکو باید در سیاست‌های خود در قبال ایران زمین تجدید نظر کنند، بخصوص که این اتهام‌ها ساخته و پرداخته دیپلمات‌های رژیم نجات پرست صهیونیست و همچنین سیاستمداران بیمار یک کشور منطقه است که مدام در رسانه‌های باکو تکرار می‌شود. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، مشابه این اتهام‌هایی که در رسانه‌های باکو مطرح می‌شود، در اکثر رسانه‌های منطقه تکرار شده است. هدف از طرح این اتهام‌های واهی تخریب ایران و هویت ریشه‌دار ایرانی است. در این میان تردید نیست که تکرار توطئه رژیم نجات پرست صهیونیست در رسانه‌های برخی از کشورهای مرتجع عرب حاشیه خلیج فارس شاید چندان عجیبی نباشد، اما روی کار آوردن و اظهار نظر کردن درباره ایران در رسانه‌های باکو و در سخنان مقامات آذری امر عجیب و غیر قابل باور است. بدیهی است که آن دسته از سیاستمدارانی که مملکت خود را به بیگانگان تقدیم کرده اند، تکرار اتهام‌های واهی ساخته رژیم نجات پرست صهیونیست چندان عجیب و تأمل برانگیز نیست. با وجود همه این مشکلات باید گفت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان دو کشور مسلمان و همسایه با مشترکات تاریخی و دینی فرهنگی غیر قابل اجتناب هستند. به همین دلیل رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با همتای خود از جمهوری آذربایجان تأکید کرده است آنچه که دو کشور را به ایران و جمهوری آذربایجان را به هم نزدیک می کند تنها جغرافیا و نزدیکی مرزی نیست، بلکه هر دو مسلمان هستند و بخش زیاد از مردم دو کشور همسایه به زبان مشترک آذری صحبت می کنند. در حقیقت علاوه بر مشترکات تاریخی، دینی و فرهنگی، بدیهی است که زبان مشترک بخش از مردم ایران و جمهوری آذربایجان نیز در این زمینه مهم و حائز اهمیت تلقی می شود. بدون شک سیاستمداران حاکم بر تهران و باکو باید قدر این مشترکات را بیش از پیش بدانند و در راستای منافع مشترک ملت‌های مسلمان و همسایه گام بردارند. بدیهی است که غیر از این اتفاق هر رویداد دیر یا زود گریبان سیاستمداران دو کشور همسایه را خواهد گرفت و عنوان مثال کمک گرفتن از بیگانگان به هدف ضربه زدن به اقوام و خیشان دو کشور همسایه دیگر دیر یا زود برملا می شود و ملت‌های هوشیار را علیه سیاستمداران حاکم خواهند شوراند. در شرایط فعلی مقامات باکو با کمک گرفتن از بیگانگان تلاش میکنند خسارت اساسی به ایران زمین وارد کنند. حتی رئیس جمهور آذربایجان در اوج توهم و سیاست‌های ماجراجویانه خود از تجزیه ایران زمین سخن به میان آورده است. رسانه‌های باکو نیز با کمک‌ها و مساعدت‌های بیگانگان مداوم نقشه‌های گسترش اراضی جمهوری آذربایجان را منتشر می‌کنند. این در حالی است که در جمهوری آذربایجان هیچ فرد اجازه ندارد که به نفع ایران اظهار نظر کند. فشارهای دولت الهام علیه بر مسلمانان جمهوری آذربایجان به گونه ای است که مردم مخالف سیاست‌های بیگانگان اگر کوچکترین اظهار نظر مثبت درباره ایران مطرح کنند ممکن است سالها زندانی شود. چون این دولت به خود اجازه می دهد که علیه ایران زمین اظهار نظر منفی کند و حتی ایران را به جنگ با کمک های بیگانگان تهدید نماید. بدیهی است که این اظهار نظرهای احمقانه و وارداتی توسط بیگانگان دیر یا زود گریبان اظهار نظر کنندگانش را خواهد گرفت. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش صادرات محصولات منطقه ختلانی تاجیکستان در سال گذشته. تأکید بر دوستی، حسن همجواری و توسعه روابط تاجیکستان و قرغیزستان. و هشدار دبیر کل سازمان ملل متحد در پی تغییرات اقلیمی در جهان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. افزایش صادرات محصولات منطقه ختلان تاجیکستان در سال گذشته. مسئولان منطقه ختلان از افزایش صادرات محصولات در سال گذشته خبر دادند. سال گذشته محصولات این منطقه از تاجیکستان به 7 کشور جهان صادر شده است. سال گذشته 31300 تن نخی پخته، 11800 تن نخی رسندگی، 1200 تن پارچه، 418400 تن سیمنت، 269400 تن انگیش سنگ از منطقه صادر شد. به گفته مقامات ختلان سال گذشته میلادی کشاورزان منطقه 23800 تن محصولات کشاورزی از این منطقه صادر کردند که 20000 تن از طریق هواپیما، 3819 تن به صورت ریلی به روسیه، افغانستان، ازبکستان، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و بلاروس منتقل شده است. همچنین کشاورزان منطقه 4157 تن پیاز، 330 تن سیب، 5038 تن میوه و لیمو ترش، 10863 تن انگور و 1528 تن دیگر محصولات کشاورزی به خارج از کشور صادر کردند. دختران افغانستان امیدوار به آینده. با وجود محدودیت های تحصیلی دختران در افغانستان، دختران این کشور همچنان به آینده و تغییر تصمیم طالبان امیدوارند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
رشته که بسیار زیاد دوست دارم البته ژورنالیسم هست.
رقیه رسولی هنوز امیدش را از دست نداده و با عزمی راسخ برای شرکت در آزمون ورود به دانشگاه آماده می شود. طالبان چند هفته ایست با یک دستور دختران را از تحصیل در دانشگاه تا اطلاع بعدی ممنوع کرده است. دستوری که خانم رسولی را هم شامل می شود.
با این امید هستیم که امروز آمده و کتاب های ما نمی خوانیم. انسان های قوی انسان های هستند که در زمان ناممکن در شرایط بحرانی خود می کشند.
البته خانم رسولی تنها نیست. چند کوچه آن طرفتر در غرب کابل، هما رجبی هم کتاب قلم را کنار نگذاشته و آرزوهای بلند دارد.
رشته من انتخابم پیلوتی بود. میخواستم پیلوت شوم و پرواز کنم در تمام جهان، خلبان شوم و امیدوار هستم به آرزوهایم. قول رسیدن دادم که باید برسم به آرزوهای خود.
دو تصمیم جنجال برانگیز حکومت افغانستان درباره دختران و زنان این کشور، شامل منع تحصیل دختران دانشجو و ممنوعیت اشتغال زنان در نهادهای خصوصی داخلی و خارجی، همچنان پابرجاست.
استقامت کردن و
زهرا با تصمیم دوم طالبان کارش را مثل هزاران دختر و زن افغانستان از دست داده و از کارش بیکار شده است.
واقعا خیلی جگرخون کننده است برای تمام ما زنان نو در دستاورد ها و همچنان کارهای خود فعالیت میکردن، ولی فعلا که اونا خانه نشین شدن.
دو فرمان جنجال برانگیز حکومت افغانستان درباره زنان این کشور در حالی است که سازمان همکاری اسلامی و شورای امنیت سازمان ملل در نشستهایی لغو این دو فرمان را خواستار شدند.
ما از طالبان خواستیم که فوراً تمام اقدامات محدود کننده برای زنان و دختران را لغو کنند و به حقوق آنها احترام بگذارند.
همه دانشگاه‌ها و مدارس افغانستان هم چون گذشته فعلا تا ابتدای سال آینده هجری شمسی در تعطیلات زمستانی است. سخنگوی حکومت افغانستان در آخرین اظهار نظر خود گفت ممنوعیت تحصیل دختران دانشجو موقتی است و پس از رفع موانع موجود دوباره دختران در کلاس‌های درس حضور خواهند یافت. طالبان اما درباره ادامه کار زنان تاکنون با وجود توقف فعالیت چندین نهاد کمک‌رسان خارجی و داخلی در افغانستان توضیح بیشتری نمیدهند. کشورهای مختلف همچنان سعی میکنند که طالبان را وادار کنند دوباره به زنان و دختران افغانستان اجازه تحصیل بدهند و زنان در جامعه کار و فعالیت داشته باشند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام تبریکی به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی به همتای قرغیزستانی خود بر روحیه دوستی و حسن همجواری و توسعه روابط تاکید کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی به صادر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان پیام ارسال کرد. در این پیام آمده است طی 3 دهه گذشته کشورهای ما با روحیه دوستی حسن همجواری به نتایج خاصی در توسعه همکاری های بین المللی در زمینه های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشر دوستانه دست یافتند. امام علی رحمان گفت من معتقدم توسعه بیشتر روابط تاجیکستان و قرغیزستان منافع اساسی شهروندان کشورهای ما را تامین و به حفظ صلح و ثبات در آسیا مرکزی کمک میکند. من مطمئن هستم که با تلاش مشترک ما به هر طریقی ممکن در تقویت روابط بین دولتی خود و پر کردن آنها با محتوای کاربردی جدید ادامه خواهیم داد. سرنوشت نامعلوم شهر راهبردی سالیدار در میانه تایید و تکذیب روسیه و اوکراین، در حالی که روسیه از تصرف کامل شهر راهبردی سالیدار خبر می‌دهد، اوکراین همچنان این ادعا را تکذیب میکند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
سالیدار نه فقط взят під контроль.
4 ماه نبرد برای تصرف شهری راهبردی به نام سالیدار، منطقه‌ای که هرچند معادنی غنی از نمک در خود جای داده، اما اهمیت سالیدار نه در معادن نمک بلکه در جغرافیای حیاتی آن به عنوان دروازه ورود به باخموت و دیگر مناطق مورد نظر ارتش روسیه برای پیشبرد اهداف عملیات ویژه نظامی است.
Установление полного контроля над Солидаром.
شهر سولیدار پس از 4 ماه نبرد دشوار به کنترل کامل ارتش روسیه درآمد. نیروهای ما در ادامه پیشروی‌های خود کنترل شهر باخمت را نیز به دست گرفتند.
همزمان با انتشار تصاویر ماهواره آمریکایی ماکسار از نبرد 4 ماهه روسیه و اوکراین در سولیدار، وزارت دفاع روسیه نیز تصاویری از مرکز این شهر منتشر کرد و سخنگوی یگانهای عملیاتی ارتش روسیه هم از آغاز پاکسازی شهر گفت.
نیروهای ما در مرکز شهر راهبردی سولیدار هستند و پاکسازی شهر آغاز شده. اما اوکراینی‌ها نمی‌خوان این شکست تلخ رو بپذیرن. تسلیحات آمریکایی و اروپایی هم نتونست به اونا کمک کنه.
در حالی که روسیه قاطعانه از تصرف کامل سولیدار میگوید، اوکراین اما تسلط روس‌ها بر این شهر را تکذیب می‌کند.
نیکتو نیزاو نیکوی سولیدار نیکتو.
شهر حیاتی سولیدار در کنترل کامل هیچ طرفی نیست، نه روسیه نه اوکراین. غیر از معدن نمک، شهری به نام سولیدار وجود ندارد. اما نبردهای شهری در ویرانه‌های شهر سولیدار همچنان در جریان است.
سولیدار تصرف شده باشد یا نه، دامنه جنگ اما در حال گسترش است و روزهای خونبار ادامه دارد، چرا که روسیه این نبرد را نه با اوکراین بلکه رویارویی با آمریکا و ناتو تلقی می‌کند و پیروزی را تنها راه پایان جنگ می‌داند. در میانه تایید و تکذیب‌ها از وضعیت شهر راهبردی سولیدار، برخی از رسانه‌ها امروز اعلام کردند روسیه حملات موشکی به کیف پایتخت اوکراین را از سر گرفته. این یعنی شعله‌های جنگ بین روسیه و اوکراین بیش از همیشه در حال زبانه کشیدنه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. دبیر کلی سازمان ملل متحد در پی تغییرات اقلیمی در جهان هشدار داد عواقب گرمایش زمین ویرانگر خواهد بود و چندین بخش از سیاره زمین غیر قابل سکونت خواهد شد. آنتونیو گوترش، دبیر کلی سازمان ملل متحد، روز شنبه در پیام به 13مین اجلاس مجمع بین المللی انرژی های تجدیدپذیر در ابوظبی هشدار داد با سیاست های فعلی گرمایش جهانی تا پایان قرن 21 به سمت 2.8 درجه پیش می رود که عواقب این گرمایش ویرانگر خواهد بود. چندین بخش از زمین غیر قابل سکونت خواهد شد و برای بسیاری از مردم جهان این حکم اعدام است. آنتونیو گوترش همچنین گفت تنها انرژی های تجدید پذیر می توانند شکاف در دسترسی به انرژی را کاهش دهند، قیمت ها را تثبیت، امنیت انرژی را تضمین و از آینده جهان محافظت کنند. دبیر کلی سازمان ملل متحد تصریح کرد منابع انرژی تجدیدپذیر در حال حاضر حدود 30% از تولید برق جهانی را تشکیل می دهند که سهم انرژی تجدیدپذیر در تولید برق باید تا سال 2030 به بیش از 60% و تا اواسط قرن 90% افزایش یابد. نمایندگان سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات اقلیمی در سال 2022 خطاب به جامعه جهانی هشدار دادند که گرمایش زمین به طرز خطرناک از کنترل خارج می شود و بیشک بشر را باید بابت این مسئله مقصر و مسئول دانست. آغاز دور جدید تقابل دو حزب سیاسی آمریکا. با آغاز دوره جدید مجلس نمایندگان آمریکا به نظر می رسد تقابل و رویارویی دو حزب سیاسی آمریکا وارد مرحله جدید شده است. گزارش از نیویورک.
آغاز دوره جدیدی از تقابل مجلس نمایندگان و دولت آمریکا. شاید این درست‌ترین عنوان برای هفته اول فعالیت دوره جدید مجلس نمایندگان آمریکا باشد که به تازگی اکثریت آن به دست مخالفان دولت بایدن یعنی جمهوری خواهان افتاده است. کشف دو بسته اسناد محرمانه و طبقه بندی شده در دفاتر شخصی بایدن از نگاه جمهوری خواهان فرصتی است بی‌نظیر برای تلافی پیگیری‌هایی که در مورد مشابه آن دموکرات‌ها درباره ترامپ انجام دادند.
وقتی چنین اسنادی در خانه رئیس جمهور ترامپ پیدا شد، طور دیگری رفتار کردند. اما درباره رئیس جمهور بایدن به گونه دیگری برخورد می‌شود. البته ما چنین اجازه‌ای نخواهیم داد.
در اقدامی دیگر، کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا که هدایت آن در اختیار جمهوری خواهان است، رسما از وزارت خزانه‌داری آمریکا درخواست کرده اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی خانواده بایدن به ویژه پسرش هانتر را به عنوان فعالیت‌های مالی مشکوک در اختیار این کمیته قرار دهد.
پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری مواردی است که خانواده بایدن باید درباره‌اش پاسخگو باشد. خانواده بایدن تجارت‌های گسترده غیرقانونی داشتند که یکی از آنها قاچاق انسان است.
خروج هراسان آمریکا از افغانستان در زمان ریاست جمهوری بایدن هم مورد دیگری است که تحقیقات گسترده درباره آن در کنگره آمریکا آغاز شده.
هیچ برنامه‌ای برای خروج از افغانستان وجود نداشت. شرم‌آور و بی‌معنی است که دولت بایدن در این باره به پنهانکاری ادامه می‌دهد. اگر دولت به این وضع ادامه دهد، با اختیارات قانونی که داریم مجبورشان می‌کنیم اطلاعات بدهند.
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان در اقدامی دیگر یک کمیسیون نظارت تشکیل دادند تا درباره عملکرد مجموعه‌های خاص تحت مدیریت دولت از جمله FBI، دادستان‌های فدرال و بازرسان مالیاتی فدرال تحقیقات ویژه کنند. قطعاً فعالیت این کمیسیون باعث تشدید درگیری‌های دو حزب خواهد شد. جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در حالی به اقدامات تلافی جویانه بر ضد هم ادامه می‌دهند که همچنان بحث تورم و افزایش هزینه‌ها مهمترین دغدغه مردم آمریکاست و هنوز هیچ یک از دو حزب سیاسی در آمریکا برای رفع این مشکل و دغدغه مردم گام اساسی بر نداشتند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. پیشنهاد مقامات تاجیکستان در زمینه آب و اقلیم به نمایندگان 120 کشور ارائه شد. نماینده تاجیکستان پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور در مورد آب و اقلیم را در نشستی برخط با نام تعادل توسعه با محیط زیست شیوه زندگی ایمن برای نمایندگان 120 کشور توضیح داد. بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان در این نشست گفت: طی 5 سال گذشته شاهد گرمایشی بی سابقه بودیم که باعث خشکسالی و سایری بلایای طبیعی در مقیاس جهانی شده و بر تامین امنیت غذایی و سایری حوزه های اقتصادی کشورهایمان تأثیر منفی گذاشته است. وی افزود: به طور خاص آب شدن برف و پریخ های طبیعی می تواند گرم شدن دمای کره زمین را سرعت بخشد. وی در ادامه تاکید کرد: تاجیکستان سالانه صدها میلیون دلار در نتیجه بلایای طبیعی خسارت متحمل می شود که مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار مشکلاتی را برای کشور ایجاد و خسارات جانی و خسارات زیاد به زیرساخت های حیاتی وارد می کند. به گفته بهادر شیرعلی‌زاده در این زمینه دولت تاجیکستان برنامه مطالعه و حفاظت از پریخ های طبیعی تا سال 2030 را تدوین و تصویب کرده است. در ادامه شنونده اخباری ورزشی باشید. مشخص شدن زمان دیدار تیم‌های فوتبال استقلال دوشنبه و روشن کولاب. بازی سوپر جام فوتبال تاجیکستان 2023 بین تیم‌های استقلال دوشنبه و روشن کولاب در خوجند برگزار می‌شود. دیدار دو تیم 5 می در ورزشگاه 20 سالگرد استقلال تاجیکستان خوجند برگزار می‌شود. این دیدار قرار است از ساعت 19 به وقت محلی آغاز شود. اعضای کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در اولین جلسه کمیته اجرایی در بررسی برنامه‌های فصل جدید از احمدزاده رئیس منطقه سغد و رؤسای فدراسیون فوتبال منطقه درخواست کردند تا قبل از شروع فصل جدید تجهیزات نورپردازی در ورزشگاه 20 سالگرد استقلال تاجیکستان را فراهم کنند. هفته 22 لیگ برتر فوتبال انگلیا با برتری منچستر یونایتد برابر همشهری خود منچستر سیتی ادامه یافت. منچستر یونایتد در این بازی با برتری مقابل منچستر سیتی به یک امتیازی این تیم رسید. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
سیتی و یونایتد در حالی به مسافه هم رفتن که شاگردان تنهاق برای انتقام شکست بازی رفت گام به این دیدار گذاشته بودن. بازی رو سیتیزن ها بهتر شروع کردن، ولی کم کم قرمز های بازی مسلط شدن و در دقیقه 34 روی پاس زیبای برونو رشفورد با ادرسون تک به تک شد و اونو دیریب کرد، ولی ضربه آخر مارکوس رو آکانچی از مقابل دروازه برگردون. 4 دقیقه بعد رشفورد بازم در مسافی تک به تک با ادرسون میرفت که گل اول بازی رو بزنه، ولی ضربه اون رو گلر برزیلی برگشت داد تا نیمه اول بدون گل به پایان برسه. سیتی نیمه دوم رو هم طوفانی شروع کرد و از چپ و راست دروازه یونایتد رو تهدید میکرد. سرانجام در دقیقه 60 قفل دروازه ها شکست. دیبروینه با یک فرار زیبا توپ رو به روی دروازه ارسال کرد و جک گریلیش که تازه به میدون اومده بود با ضربه سر گل اول سیتیزن ها رو به ثمر رسوند. تا گریلیش تعویض طلایی گواردیولا لقب بگیره. بعد از این گل شیاطین سرخ به خودشون اومدن و در دقیقه 78 گل تساوی رو زدن. کاسمیرو با ارسال یک پاس بلند رشورد رو در موقعیت تک به تک قرار داد. مارکوس میدونست که در تله آفساید گیری کرده، توپ رو رها کرد تا برونو فرناندز بازی رو به تساوی بکشونه. این گل رو در ابتدا داور مردود اعلام کرد، ولی وی ای آر ثانیه های بعد گل رو قبول کرد. شاگردان گواردیولا که حسابی شوکه شده بودن 2 دقیقه بعد گل دوم رو هم دریافت کردن. گارناچو پدیده این روزهای یونایتد با یک چرخش و پاس زیبا توپ رو به رشورد رسوند و اون هم با یک ضربه تمام کننده گل برتری تیمش رو به ثمر رسوند تا نهمین بازی پیاپی برای شیاطین سرخ گلزنی کنه. در نهایت این جدال دیدنی و هیجان انگیز با نتیجه 2-1 به سود یونایتد به پایان رسید.
روحیه ی تیم ما عالیه. بازیکنای یونایتد حالا به خودشون باور دارن. معتقدم عمل کرده تیم ما بهتر از حریف بود.
بازی خیلی خوبی بود. ما واقعا خوب کار کردیم. من فارغ از نتیجه به تیمم تبریک میگم. تو لیگ برتر به اندازه کافی قهرمان شدیم. اگه این فصل قهرمان نشیم هم مهم نیست.
با این برد یونایتد 38 امتیازی شد و در جایگاه سوم جدول به 1 امتیازی من سیتی رسید. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
اولین بازی رونالدو برای النصر عربستان. سرمربی تیم فوتبال النصر عربستان از حضور رونالدو در ترکیب این تیم در بازی روز یکشنبه هفته آینده خبر داد. روزنامه الرياضه عربستان نوشت محرومیت این بازیکن پرتغالی باعث شد تا وی نتواند در بازی های قبلی این تیم حضور داشته باشد و این احتمال می رود در بازی هفته آینده این تیم در رقابت های لیگ برتر فوتبال عربستان وی در ترکیب تیم اصلی قرار بگیرد. رودی گارسیا سرمربی النصر بعد از تساوی شنبه شب برابری اشباب گفت رونالدو در دیداری بعدی برابری الاتفاق با میدان خواهد رفت. پیشبینی ما این است که این بازیکنی بزرگ کمک زیاد بکند و به صبرانه منتظر حضور او در ترکیب تیم هستیم. النصر با وجود تساوی برابر اشباب با 30 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی باقی ماند. تیم دوم الاتحاد است که با 28 امتیاز در رده دوم قرار دارد. با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. گزارش ویژه را با موضوع افزایش نارضایتی از سیاست‌های دولت موقت طالبان در تهیه همکارم نیکورز می‌شنوید.
سیاست‌های دولت موقت طالبان به ویژه ممنوعیت تحصیل دختران مدارس یا مکتب‌های صنف ششم به بالای افغانستان و ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها به چالش و مشکل اساسی داخلی و خارجی برای این گروه تبدیل شده است، به طوری که جامعه‌های بین‌المللی حاضر به همکاری با طالبان نیستند. گروه طالبان که از آگوست سال 2021 در افغانستان به قدرت رسید، همچنان با مشکلات مشروعیت بین‌المللی روبرو است و تصمیم هفته گذشته حکومت طالبان درباره ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه ها انتقادها را نسبت به این گروه افزایش داده است. گروه طالبان در بیانیه تحصیل دختران را در دانشگاه های این کشور ممنوع کرد. این اقدامات حکومت طالبان با اعتراض گسترده در داخل و خارج افغانستان روبرو شده است. در این زمینه حسین ابراهیم طه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی کارزاری را برای فراهم شدن زمینه آموزش برای دختران افغانستان خواستار شد. حسین ابراهیم طه در بیانیه اعلان کرد ممنوعیت رفتن دختران به دانشگاه ها و مدارس توجیه شرعی ندارد و تصمیم حکومت طالبان درباره ممنوعیت بانوان از آموزش در مدارس و دانشگاه ها به این بهانه که این در تضاد با شریعت است پذیرفتنی نیست. در همین حال بلال کریمی سخنگوی طالبان درباره موضوع طالبان در مسئله های مورد انتقاد از سوی جامعه بین المللی از جمله چنین گفت:
بعد از آمدن امارت اسلامی وضعیت حقوق بشری در کشور ما از هر لحاظ خوب شده و الحمدلله بعد از آمدن امارت اسلامی قتل و جنگ و کشتار مردم متوقف شده.
در زمینه تصمیم اخیر طالبان فرهاد ابرار استاد دانشگاه گفته است که مخالفت با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بروی دختران افغان فاصله میان مردم افغانستان و طالبان را بیشتر می کند. دانشجویان پسر دانشگاه های خصوصی و دولتی در افغانستان هم اخیراً با تشکیل معرکه اعلان کردند تا زمانی که دختران به دانشگاه ها برای ادامه تحصیل باز نگردند آنان نیز سر کلاس یا درس ها حاضر نخواهند شد. در همین حال برخی از چهره های معروف سیاسی افغانستان نیز از این اقدام طالبان انتقاد کردند. فوزیه کوفی یک تن از نمایندگان پیشین مجلس افغانستان و شماری از فعالان امور زنان در این زمینه مطالب بیان کردند که اینک میشنوید.
تجربه سالهای متمادی حضور زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در افغانستان نشان داد که اونا نصف نفوس با ظرفیت بشری در افغانستان هستند.
در اولین اقدامی که اینا انجام دادند حذف زنها از جامعه بود.
از تمام حقوق انسانیشان، حق کار، حق مشارکت سیاسی، حق تحصیل، حق آزادی های مدنی محروم هستند.
عشق یک هموطن یا عشق یک دختری که تنها آرزویش رسیدن و ابتدایی ترین حقش که امان حق تعلیم و تحصیل است باشد، من فکر میکنم طالبان با این روی کردشان فقط نشان میدن که همیشه و همواره رفتارشان با کنش منششان در تناقض است و اصلا اینا راه رونده اصلاحشان هستن و همچنان دهه 90 هیچ باوری به ارزش‌های اساسی زنانه در درون افغانستان ندارن و مهمترین حق که حق انسانی است و همان حق تعلیم و تحصیل دختران و زنان افغانستان است را حرمت نمیگذارن، نادیده میگیرن و اصلا باوری به تحصیل، پویایی و دانش زنان و دختران افغانستان ندارن. به دلیل اینکه اونها از زنی که نوشته میکنه، از زنی که میفهمه، از زنی که به پویایی رسیده است میهرسن و تنها با وسیله قرار دادن حق آموزش پرورش دختران به درون افغانستان متوجه و متوجه برنامه برای به رسمیت شناختی خودشان و مشروعیت بخشی خودشان به جهان هستن.
از سوی دیگر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به تصمیم یاد شده طالبان اعلان کرد این وضعیت بر ظرفیت خدمات رسانی سازمان‌های امدادرسان و کمک رسان به افراد آسیب پذیر در افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد. مسئول این کمیسریا در گزارش به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ راهکارهای لازم برای ادامه کمک رسانی به مردم نیازمند افغانستان با حداکثر ظرفیت را خواستار شد. این کمک رسانی بر اساس اظهارات مقامات سازمان ملل متحد میسر نخواهد شد مگر اینکه طالبان زمینی تشکیل دولت فراگیر را فراهم کنند تا شناسایی شوند. تصمیمات نسنجیده طالبان در مسئله تحصیلات دختران با واکنش های در جامعه تاجیکستان بخصوص از سوی مهاجرین افغانستانی روبرو شده است. چند تن از مهاجرین افغانی در این زمینه این گونه اظهار نظر کردند که اینک میشنوید.
من خیلی گریه کردم، خیلی زیاد. خواهرای من اونجا هستن، همه جوانانی که به من خیلی نزدیک هستن، هر کدام اونا همو آرزوهایی را که من دارم امروز دارن، هر کدام اونا همو موفقیت هایی را که من میخوایم فردا به دست بیارم اونا میخواین به دست بیارن. من فکر کردم که خودم از تحصیل محروم شدم.
عربستان کشور اسلامیست درس میخوانه، خود پاکستان اسلامیست درس میخوانه، سوریه درس میخوانه، تمام کشورها ایران درس میخوانه. از طالب میگم طالب وقتی اگر خانمت مریض میشه پیش کی میبریش؟ فرزندت اگر مریض میشه، دخترت مریض میشه، یک خانم اگر دکتر نباشه خانمت کی مدوا میکنه؟ بانن که فرزندهای افغانستان درس بخونن، بانن که دروازه امید فامیلا باز باشه، بانن که دخترها هم حق تحصیل دارن، حق کار دارن، حق خواندن درس دارن.
موضوع بسیار متاثر کننده امی است که آنها فقط نقطه ضعف خود خانما را قرار میتن، یعنی جامعه جهانی هم یگانه حمایتشان از حقوق خانم ها میباشه، یعنی اونا کوشش دارن که خانم ها تحصیل کنن، خانم ها پیشرفت کنن، ولی طالبا برعکس این میخواه که خواسته های خود بالای آنها بقبولانن. متاسفانه
گفتم برای چه شما امید خود را از دست ندین؟ این آغاز است. ما باید اگر در آغاز اینقدر ضعیف باشه پس نمیتونیم که یک ختمی با اراده داشته باشیم. گفتم که اراده خود قوی کنین برای یک آینده خوب.
با توجه به مسائل یاد شده انتظار میرفت طالبان تحت فشارهای داخلی و بین المللی وادار به عقیم نشینی از موضعش در مورد منع اشتغال و تحصیل دختران در دانشگاه ها شود. اما با این رویکرد دارایی های بلاکه شده افغانستان آزاد نخواهد شد.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. افزایش صادرات محصولات منطقه ختلان تاجیکستان در سال گذشته، تاکید بر دوستی، حسن همجواری و توسعه روابط تاجیکستان و قرقیزستان و هشدار دبیر کل سازمان ملل متحد در پی تغییرات اقلیمی در جهان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که امروز دوشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
در گلویم نوای بی نوایی
افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره من تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من